та авлоди охири Тоҷикистону ҷаҳон дар рӯзи 6 июн ман Шаҳлои Гулхоҷа аз студияи марказии радиои Озодӣ шуморо шумо мекунам. Номгӯи баъзе хабару гузоришҳо. Вазири собиқи умури дохилӣ Ёқуб Салимов пешниҳод кардааст, ки ба муносибати 20-солагии имзои созиши сулҳи миёни тоҷикон афи умумӣ эълон шавад. Дар моҳи шарифи Рамазон як фурӯшгоҳи шаҳри Хуҷанд ба мардуми камбизоат бепул нон медиҳад.
پیش از ماه رمضان هم بود در چند جا دیده بودم دستگیری همون سخاوت باندان بود برای اینجوری نهایتا کاری بزرگ است.
و کارشناسان میگویند بحران روابط کشورهای عربی با قطر ریشه عمیق دارد.
اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد.
Ёқуб Салимов, вазири собиқи умури дохилии Тоҷикистон, хостори эълони афви умумии маҳбусон шудааст. Ӯ дар як нома ба унвони президенти Тоҷикистон дархост кардааст, ки дар остонаи таҷлил аз 20-солагии истиқрори сулҳи тоҷикон қонуни афв қабул шавад. Худи Ёқуб Салимов баъд аз 13 соли зиндон соли гузашта ба озодӣ баромада буд. Мардони Муҳаммад мавзӯро идома медиҳад.
ба خاطر پیدا کردن جزئیات بیشتر درباره این مراجعتنامه به خانه یعقوب سلیموف زنگ زدیم، اما پیوندان یعقوب سلیموف به رادیو آزادی گفتند که یعقوب سلیموف به خاطر تبابت چشمانش به خارج کشور رفته است و امکان دارد این مراجعتنامه در خارج کشور به صفحه فیسبوکش جای داده شده است. زمنان در نامه خود یعقوب سلیموف در مراجعت به امام علی رحمانوف گفته است: باور دارم این پیشنهاد از جانب شما که با بخشیدن ها و سیاستی سلپرورانتان مشهوری جهان گشتید مورد مرحمت قرار گیرد. یعقوب سلیموف نوشته است این پیشنهاد را به عنوان نفری میکند که در برقراری صلح و ثبات در کشور تا اندازه سهمگذار است. زمنان او با چری این پیشنهاد 13 سال حبس خود را دسیسه های گروه های فرصت طلب خونده خود را قربانی سیاست بازی های به انصافانه نامیده است. در همین حال عزیز محمد خال محمدزاده عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 ایون به رادیو آزادی گفت تا حال در مورد قانون جدید عفو عمومی سند به پارلمان وارد نشده است و گفت طبق کنستیتوسیوی تاجیکستان پیشنهاد لایحه قانون درباره عفو عمومی حقوق استثنایی رئیس جمهور تاجیکستان است. سوبیکت های حقوق تشبث قانونگذاری این گونه وکالت و حقوق را ندارند، یعنی نه وکیلان مجلس های ملی و نمایندگان و نه حکومت تاجیکستان چنین حق را دارد. تا حال از پرزیدنت در این زمینه به مجلس نمایندگان لایحه وارد نشده است. سال گذشته در رابطه با 25 سالگی استقلال تاجیکستان قانون عفو قبول شد. این قانون در مجموع نسبت 12 هزار نفر از جمله 3 هزار زندانی تطبیق شده است. در پی قبول این قانون یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخلی و ظرفار رحمانی عضو زندانی حزب ممنوعی نهضت اسلامی نیز رها شدند. مردان محمد، امیردین عالموف، دوشنبه، آزادی.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. پلیس بریتانیا نامی هر سه گمانبر را در انجام حمله 3 ایون شهر لندن اعلان کرد. اینها خورم شهزاد بتی 27 ساله، رشید رزوانی 30 ساله و یوسف زغبای 22 ساله می باشند. پلیس لندن گفت بت زاده پاکستان بوده، رزوان شهروندی لیبیا و زغبا از مراکش را داشت. هر سه حملگر بعد چند دقیقه حمله به راهگذران در بالای پل لندن از سوی پلیس کشته شدند. در حمله 3 ایون 7 نفر کشته شدند و ده تن دیگر جراحت برداشت. طولی چند سال اخیر با شروع ماه رمضان ساکنان تاجیکستان عمدتاً از بالاروی نرخ محصولات و به مراتب مشکل شدن زندگیشان شکوه میکنند. ولی در این بین برخی از تاجران و افراد دارو در این ماه مبارک برای نیازمندان چتر خیر سخاوت را باز می نمایند. همین گونه در شهر خوجند یک تاجر اقدام تقسیم نان بیپول را به احتیاجمندان به راه مانده است.
ویترینای مغازه امیر را در ماه رمضان نوشته زیب می دهد که مبلغ خرید خریداران 5% برای کم بیزاعتان کم کرده می شود. نوشته دیگر نان بیپول برای احتیاج مندان بالای رفهای نان در دو مغازه بزرگ امیر در خوجند گذاشته شده است و از آن افراد نیازمند نان می گیرند. کلاودیا بریوکووا یک زنی نفقه خور است که باری اول نان بیپول می گیرد.
کاری خوبی کردند، آفرین، خدا برایشان سلامتی و خوشبختی و شادمانی دهد.
خانم بیریکوا همراه شوهرش زندگی دارد. او میگوید نرخ مواد غذایی بلند است و چیزی دلخواه خود را خریدن نمیتوانند و زن و شوهر با نفقه های خود زندگی عادی و با قناعت پیش میبرند.
من با احتیاج روزگار به مغازه ها و بازار سر میزنم. نرخ خیلی بلند است. حتی سبزیجات مثل پمیدور و بادیرنگ و میوه ها خیلی قیمت است. مثلا یک کیلو گیلاس خوب 20 سومانی است. شوهرم بیمار است ولی نمیتوانم برایش میوه خرم.
ساکنان نیازمند و سالخورده شهر خوجند اقدام دادن نان به احتیاجمندان در ماه رمضان را اقدام شایسته دستگیری عنوان میکنند.
اقدامی که برای احتیاجمندان پول بیپول نان مانده این شهر اقدامی نیه. این پیش از ماه رمضان هم بود و چند جا دیده بودم. دستگیری همون سخاوت بندان برای احتیاجمندان کاری بزرگ است.
دو سوپرمارکتی امید منصوب به شرکت همنام در خوجند است که شبکه طرفخانه های زیتون، شرکت های تکستیل و ساختمان و مکتب خصوصی امید منصوب به آن است. ایلیاس خان نظاموف مدیر مغازه امید اکسیه نان بیپول به احتیاجمندان را به خاطر دستگیری آدمان نادار و محتاج در ماه رمضان عنوان میکند. شرکت امید به خاطر یاری به معیوبان، بیمارانی که امکان تبابت ندارند و کم بضاعت و محتاجند، سازمان جمعیتی را با نام مروت تأسیس داده است. در تاجیکستان هر سال با وجود درخواست های مقامات و تاجران و فروشندگان نرخ مواد نیاز اولیه را در ماه رمضان افزایش می دهند. این سال نیز استثنا نبود و شروع از عرفه ماه رمضان نرخ گوشت گاو از 32 تا 35 سومانی و گوشت به استخوان گاو از 40 تا 45 سومانی بالا رفت.
برنامه را ادامه می دهیم. دیروز احتمالاً برای اولین بار در حیات خود ساکنان قطر با چی بودن فروشگاه های خالی آشنا شدند. چون این وضعیت در حال به عمل آمد که چند ساعت قبل از این چهار کشور عربستان سعودی گفتند در نسبت قطر تحریم جاری کرده رفت آمد زمینی، آبی و هوایی با این دولت را متوقف کردند. سجیده امیرزا که این موضوع را پیگیری کرد میگوید ظاهراً تاثیر بحران تنها با دکان های خالی فروشگاه ها محدود نمی شود و این نگرانی جامعه جهانی را به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران روز دوشنبه 5 ایون اعلان کرد که تهران آماده است در دوام 12 ساعت مواد خوراکی مورد نیاز قطر را تأمین کند. طبق گزارش ها در پی قطع رابطه های عربستان سعودی و چند کشور عربی مردم قطر به فروشگاه ها شتافتند و از ترس کمبود غذا دکان ها را خالی کردند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین قطر را به پشتیبانی از گروه های اسلامی افراطی و ناآرام کردن منطقه عیبدار نموده و روابط دیپلماتیک را با این کشور قطع کردند. این تحریم برای قطر، کشوری که به واردات غذا و اشیا توسط خاک عربستان سعودی وابسته است، می تواند با نرخ گران انجام شود. سر از دیروز قطری ها سعی کردند که حداقل امکان ذخیره غذا و آب را تکمیل کنند. در فروشگاه سیتی سنتر دهوه که از طرف شبکه فرانسوی کاریفور نظارت می شود، ذخیره گوشت به زودی تمام شد ولی تاجران محصولات علاوگی به فروش برآوردند. حالا صرافی های قطری قبول ریال های عربستان سعودی و درهم امارات متحده عرب را قطع کردند. بسیاری ها می خواهند دلار آمریکایی خریداری کنند. طلبات رو به افزایش صرافخانه ها را زیر فشار قرار داد. بعضی صرافی ها معیار جاری کردند و به یک کس نه بیشتر از $3,000 می فروختند. روز دوشنبه مولود چاوشاگلو وزیر امور خارجه ترکیه جانب ها را به مکالمه دعوت کرد.
کشورها می توانند در هر گونه شرایط اختلاف داشته باشند ولی آن را باید به طور آسایشته حل نمود.
ایالات متحده آمریکا و کویت سعی دارند جانب ها را به هم بیارند. روز سه شنبه وزیر کارهای خارجه قطر گفت کویت که در تحریم همراه نیست سعی دارد میان رو باشد. او افزود که قطر را به پشتیبانی از ایران و گروه های آشوبگری شیعه مذهب متهم می کنند. وزیر امور خارجه قطر گفته است که برای حل بحران جانب ها باید مکالمه باز را با احترام یکدیگر براه مانند. مقامدار قطری تأکید کرده است که کشورش راه نمی دهد که این بحران بر روابط با ایالات متحده لطمه بزند. قطر میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه خلیج است.
برای شرح بیشتر موضوع بحران به عمل آمده میان کشورهای عربی با دولت قطر صحبت داشتم با مرد و سوغو مدیر منطقوی رادیوی آزادی. خوش آمدید آقای مردو به برنامه ما و فرصت یافتید به صحبت آماده شوید. البته تو امروز چهار کشور عربستان سعودی اظهار دادند و گفتند که به خاطر آنکه قطر از جنبش افراطی و تروریسم پشتیبانی میکند، از این خاطر روابط دیپلماتیک شون را با این دولت قطع کردند. اما در اصل پشت صحنه چی گذشته میتواند؟
در اصل موضوع حمایت از بعضی گروه ها البته وجود داره، ولی در اصل مسئله ریشه عمیق‌تری داره. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. امیر سابق قطر طرفدار عربستان سعودی بود، دوست عربستان سعودی بود، ولی وقتی پسرش جانشین او شد تصمیم گرفت که قطر را به سمت استقلال اقتصادی ببره. شما متوجه باید باشید که تولید انرژی در قطر گاز طبیعی است و نه نفت، و به همین دلیل اقتصاد تولیدی و صادراتی قطر تفاوت بزرگی داره با عربستان سعودی، کویت و امارات. اونها بستگی به نفت دارند، ولی قطر بستگی به گاز داره. از بعد از سال 1995 قطر قراردادهای بسیار زیاد و بزرگی امضا کرد با شرکت‌های غربی. تولید گاز از خلیج فارس را افزایش داد به مقدار بسیار زیادی و اکنون میتونیم بگیم که 60-70% درآمد قطر از تولید گاز از آبهای دریایی خلیج فارس، زیر آبهای دریایی خلیج فارس. و از اون زمان با این استقلال اقتصادی که پیدا کرد، سیاستهای خودش را پیش برد. با پول خیلی زیادی که داشت، مثلا درآمد متوسط در قطر حالا برای هر فرد 130,000 دلار است، که این 2.5 برابر درآمد فردی شهروندان امارات، پس خیلی ثروتمندتر از امارات. قطر تصمیم گرفت از گروه های فلسطینی مثل حماس دفاع کنه، روابط خوب با اخوان المسلمین داشته باشه. بنابراین برای سیاست منطقه‌ای عربستان که عربستان فکر میکرد خودش باید نفوذ داشته باشه، تصمیمات و سیاست‌های قطر نوعی سنگ جلوی پای عربستان بوده تا حالا. و با کمکی، با پشتیبانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به عربستان سعودی داد، عربستان سعودی اطمینان به نفس پیدا کرد که جلوی قطر بیسته و قطر را مجبور به عقب نشینی کنه.
شکل کامل این مصاحبه و گزارش مفصل در باره تنش ها میان کشورهای عربستان سعودی با قطر را می توانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. کمیسیای ویژه میزان خسارات را از آتش سوزی دو بازار نویه فرخور در یک هفته پیش را معلوم کرده است. یک مسئول حکومتی نویه فرخور به رادیو آزادی گفت زیان سوختار نزدیک به 350,000 سومان حساب شد. به گفته این مقام، در آتش سوزی 70% تاجران توانستند که مال و کالای خود را از بازار بیرون بکشند. بر اثر سوختار شامگاه سه شنبه 30 می در بازار مرکزی نویه فرخور اکثر کلید دکان ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی نویه فرخور از دو بخش، بازارهای فرخور و دنیای عبارت می باشد. مقامات محلی در فرخور سبب سوختار را در رسیش نقل‌های برق بالای دکان ها شهر دادند. و روز 5 ایون در دادگاه شهر بیشکک محاکمه رهبری مخالفین عمربیک تکیبایف آغاز یافت. رهبری 58 ساله حزب اتماکان با فساد متهم می شود. تکیبایف در تالاری دادگاه ابنامه‌اش را سیاسی نامید. او و سابق وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان دویشان قولچوتونوف با گرفتن $1,000,000 از یک صاحبکاری روس در سال 2010 متهم می شوند. آن زمان تکیبایف معاون سروزیر قرغیزستان بود. هر دو متهم ابنامه را رد کردند. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجه گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ریکس تیلرسون کاتب دولتی آمریکا گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ به او دستور داده بود کار را در زمینه احیای روابط واشنگتن و مسکو پیش ببرد. به گفته کاتب دولتی، سروری کاخ سفید از او خواست کار را طوری براه ماند که معلومات درباره دخالت روسیه به امور انتخابات پرزیدنتی به اثرگیری روابط خلل نرساند. تیلرسون ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی ولینگتون گفت:
رئیس جمهوری آمریکا واضح به من گفت که روسیه بازیگری کلیدی در عرصه جهان است و امروز رابطه های ما با روسیه در پایین ترین سطح قرار دارد و بدتر هم می شوند. از این رو پرزیدنت از من خواست که روند همکاری با روسیه را آغاز کنیم و ببینیم که آیا ما می توانیم روابط را به اعتدال بیاریم تا روابط از این هم بدتر نشود. بعدن ما توانیم ساحه های مورد توجه دو جانب را معین کنیم، زمینه هایی که برای تا جای بالا بردن سطح اعتماد به یکدیگر استفاده شوند، ساحه هایی که ما توانیم کار را از آنجا آغاز کنیم.
And some level of confidence that there are areas where we can work together.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که حالا روابط روسیه و آمریکا در پایین‌ترین سطح قرار دارد. گزارش‌ها از افغانستان حاکی است که در یک ترکش در شهر غربی هرات دست کم 7 نفر کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی، گفت که ترکش روز 6 ایون در نزد درآمدگاه مسجد جامعه هرات رخ داد. پلیس گفت تفتیش مقدماتی اشاره به آن دارد که انفجار بر اثر ترکش یک موتورسیکل بمب گذاری شده رخ داد. هنوز هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر عهده نگرفته است. در یک ترکش پرقربانی آخرین ماه می در کابل 150 نفر کشته شد و بعد سرکوب طالبان در سال 2001 از جانب ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا این ترکش خونین ترین حمله نامیده می شود. ائتلاف شورشیان با پشتیبانی آمریکا عملیات نجات شهر رقه سوریه را از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی که به اصطلاح نقش پایتخت این گروه خودخوانده را بازی میکرد به راه موندند. طلال سیلا، سخنگوی جبهه دموکراتیک سوریه، روز 6 ایون به ژورنالیستان گفت امروز مبارزه عظیم برای آزادسازی رقه شروع می شود. ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که مبارزه برای رقه دشوار و طولانی خواهد بود، ولی مسلمان ضربه شدید بالای جنگجویان خواهد زد. مقامات ائتلاف تخمین زدند که در داخل رقه از 3 تا 4 هزار جنگی مربوط به گروه تندروی دولت اسلامی باقی ماندند. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان از بازداشت یک پزشک در شهر اسرافشان خبر داد که برای گویا از خدمت عسکری آزاد نمودن یک ساکن همین شهر $1,000 طلب کرده است. مقامات گفتند که سلطان قیوموف، پزشکی مرکزی سلامتی شماره یک شهر اسرافشان و کاتب کمیسیونی طبی دعوت سال 2017 در این منطقه بود. حالا پرونده قیوموف برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است. مقامات بریتانیا نامی گمانبر سوم در حمله هفته گذشته در لندن را اعلان کردند. او یوسف زغبه 22 ساله بود است که باور می‌رود شهروند مراکش تبری ایتالیا است. پلیس گفت که یوسف زغبه در شرق لندن زیسته و در مد نظر مقامات حفظ حقوق نبود. پیش از این پلیس بریتانیا نام دو گمانبر دیگر را در انجام حمله 3 ایون شهر لندن اعلان کرد. از آنها خرم شهزاد بتی 27 ساله و رشید رضوان 30 ساله نام برده می‌شود. در حمله روز 3 ایون در لندن 7 نفر کشته شدند و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. هر سه این گمانبر نیز بعد از چند دقیقه حمله بر راهگذران در بالای پل لندن از سوی پلیس کشته شدند. و مؤسسه دولتی ازبک کنسرت اجرای ترانه ها بخشیده به پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف را منع کرد. اجرا کننده وظیفه مدیر ازبک کنسرت عظمت حیدروف مخالفت خود را به استفاده نام و کاری رئیس جمهور شوکت میرزیایف در ترانه ها و همچنین متن های نامناسب اعلام داشت و گفت که وارد کردن سیما یا پارچه های ویدئویی شخصیت ها و مخصوصا رهبری دولت به ترانه و کلیپ ها به معیارهای اخلاق و آداب درست نمی آید. پیش از این بازیگر سینما و آوازخوان 49 ساله دلفوزه اسماعیلی و در سرود نو خود سلامت باشد سلطان این ملک زیبا، پرزیدنت شوکت میرزیایف را سایه خدا در زمین نامیده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه شهری مسکو بازداشت صادق ارتیقوف یکی از گمانبران در ترکش متروی سنکت پتربورگ را تا ماه سپتامبر تمدید کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. صادق ارتیقوف که تا دو سال پیش در حجتهایش کیمسنبک قادیروف نام برده می شد، روزی 6 اپریل با گمان دست داشتن در ترکش 3 اپریل در متروی سنکت پتربورگ بازداشت شد. هرچند رسانه‌های روسیه نوشتند که از منزل زیست او مواد ترکنده پیدا شده است، ولی تا هنوز نسبت به او عیب اعلان نشده است. ذکر الله قادیروف برادر صادق ارتیقوف روزی 5 ایون به رادیو زودی گفت 2 ایون دادگاه بنابر پیدا نشدن دلیل قرار کرد که برادرش همراه با 4 قرقیز دیگر در بازداشت باقی میماند. همراه با ارتیقوف برادران عظیموف نیز در بازداشت نگهداری می شوند که گمانبران اصلی در ترکش متروی سنت پتربورگ هستند. ذکر الله قادیروف در صحبت به رادیو زودی گفت
روز جمعه بود. تام جام اعلانش خوندم، گفت 2 سپتامبر پرادلیل گفت همم هست یک بار.
ذکر الله میگوید پس از 2 ماهی بازداشت باری اول با برادرش در تالار دادگاه صحبت کوتاهی داشته است. او گفت صادق ارتیقوف از او خواهش کرد تا وکیل دفاعش را که از جانب دولت تعیین شده است عوض نمایند. با تاکید به بیگناهیش صادقوف گفته است با وکیلی از جانب دولت تعیین شده باور ندارد، زیرا به نفع زیرحمایه‌اش کار نمی‌کند.
من خیلی دیدمش، من هم خیلی گفت که در کلیدو یه هم اینو سمیه یه گفت کرد چه اولکست نست تمام این از تو رو رو نایه چی خوب بوزی بر رو رو نایه بوزی من زنگ زدم امروز در سرسر پراکرور اومد که پراکرور ششتم گفت زدیم یعنی 2 ساعت داشت. من گفتم کرد چه من این اولکست هست نست میکنم او دامی خدمه میمونم گفت رشای نیتایی.
مقامات روسیه روزی 6 اپریل صادق جان ارتیقوف را با اتهام ارتباط به بمبگذاری متروی سنت پتربورگ 3 اپریل رخ داد بازداشت کردند. مقامات روسیه گفتند که اکبر جان جلیلوف گمانبری اصلی در ترکش متروی سنت پتربورگ قبل از انجام حمله به این نفر زنگ زده است. صادقوف در یک منزل با برادران اکبر و اکرم عظیموف شهروندان قرقیزستان که با عین اتهام در بازداشت نگهداری میشوند زندگی میکرده است. صادق ارتیقوف 39 سال داشته، زاده ولایت ختلان است. در سال 1997 همراه با پیوندانش به شهر تورسونزاده کوچیده آنجا زندگی میکرده است. با گفته پیوندانش تا زمانی بازداشت دوام 15 سال در روسیه در یک آشپزخانه به حیث آشپز کار میکرد. آنها به دست داشتن او در ترکش متروی سنت پتربورگ که 16 کشته و 60 زخمی گذاشته بود باور ندارند.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
دادگاه ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان میگوید که از اول امسال تنها به این دادگاه 28 پرونده جنایی وارد شده است که وابسته به تروریسم و افرادگرایی هستند. دادگاه از این میان در 5 ماه گذشته 20 پرونده را بررسی کرده است و میگوید همه آنهایی که گناهشان ثابت شده به زندان محکوم کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. سیف الدین محی الدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت که 8 پرونده جنایی دیگر در دست بررسی است و ممکن است روزهای نزدیک محاکمه متهمانش صورت بگیرد. سیف الدین محی الدین زاده میگوید
28 پرونده وابسته به نیو ای اکی چور سدیه گسی سده هست تا یه سده هشت سده هست سده هشت سده هم چور موده هشت موارد همین مواردی برسیدن.
بسیاری از پرونده ها را به گفته دادگاه دادستان های شهر و نواحی ولایت بزیدی آنها باز کردند که به همکاری به اعضای گروه به نام دولت اسلامی و دیگر حزب های ممنوع متهم دانسته می شوند. حکم یک ساکن ولایت ختلان که همین سال به زندان محکوم شد در دست رادیو آزادی است. رسول جان بخاری به گفته دادستان ها عقیده اعضای دیش را در شبکه های اجتماعی دستگیری می کرده است و عکس های پرچم سیاه دولت اسلامی را بازنشر کرده است. رسول جان بخاریف ساکن 24 ساله جماعت دهاتی دوستی ناحیه جیهون را برای آنکه در صفحه اینترنتیش بیش از 10 عکس پرچم سیاهی دیش را گذاشته عقیده های دولت اسلامی را دستگیری میکرده است به 7.5 سال زندان محکوم کردند. رسول جان بخاریف با تبلیغ افرادگرایی و جلب دیگران به سازمان های تروریستی متهم شده است و در پرونده آمده است که تشخیص دولت دینشناسی نشان داده که او با گذاشتن عکس های دیش در دعوت های عموی فعالیت اکستریمیستی سهم داشته است. همزمان گفته می شود که این جوان طریق اینترنت به عقیده های سلفیه گرویده و یک برنامه تلویزیونی که بر ضد سیاست کنونی تاجیکستان برنامه پخش می کرده است پیوسته تماشا می کرده است. او از اولی دکبر سال 2016 از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه جیهون بازداشت شده است. خانواده رسول جان بخاری و صحبت خودداری می کنند، اما دادگاه می گوید که او قسمی از اتهام را در مرافع اعتراف کرده است. یکی از آنهایی که امسال به زندان محکوم شد محمد صالح بابایف ساکن جماعت باختریان است که او را در مالدو بازداشت کردند و به تاجیکستان سپردند. او گویو اعتراف کرده است که میخواست از مالدو به ترکیه و سپس به سوریه برود. محمد صالح بابایف ماه اپریل از مالدو به تاجیکستان آوردند و او ماه می 10 سال به زندان محکوم شد. این ساکن ناحیه باختر در شهر یکاترینبورگ روسیه زندگی میکرده است و مبلغان دیش او را به دامشان انداختند. مقامات تاجیکستان میگویند افرادگرایی یکی از خطر جدی به امنیت ملی کشور است و ختلان یکی از آسیب پذیرترین منطقه ها در برابر این ظهورات است. سال 2016 در ولایت بیش از 300 پرونده جنایی وابسته به تروریسم و افرادگرایی باز شده است. ماه می امسال خود رئیس جمهور امام علی رحمان از خطر افرادگرایی در ختلان صحبت کرد و گفت 500 ساکن ولایت به عراق و سوریه رفته است و 60 نفرشان در جنگ ها کشته شدند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
گزارش نوبتی برنامه در باره حکم اجرا گرفتن یک قانون نو در روسیه است که به زندگی مهاجران تاجیک و دیگر مهاجران از آسیای مرکزی تاثیر زیاد گذاشته است و بخصوص به زندگی آنهایی که به رانندگی مشغولند. و من طاهری سفر این گزارش را تقدیم می کنم. حکم اجرا گرفتن قانون نوی روسیه در باره بی‌خطری حرکت در راه سبب بیکار ماندن و یا به مشکل گرفتار شدن هزاران راننده تاجیک شده است. صبوری 30 ساله و ساکن ختلان یکی از آنهاست و تاکنون برای شرکت های گوناگون به مثل اوبر و یا یندکس تاکسی کار میکرد. او میگوید مجبور است یا کارو بس کند و یا غیر قانونی رانندگیش را ادامه بدهد. صبور روز 4 ایون بر رادیو آزادی گفت وضع او در مقایسه با رانندگان ماشین های باربر بهتر است که تعدادشان در روسیه بسیار زیاد است.
ادامه را میدونم و یا دجه جای خوب ندارن. ماشینوشون هم بکر دست سیانکه. این روز باید فیل داره که با همین روز کار باز کردی پگش میگه برای این شما مده در کار میتونی. چند بچه همون جای خوبش نایدارونی واگونو سرکدگی هم.
بر اساس قانون نوی روسیه درباره بی‌خطری حرکت در راه مهاجران کاری و در عموم خارجیان اجازه ندارند با سند رانندگی کشور خودشان در روسیه به حیث راننده کار کنند. از روز 1 ایون مهاجران تاجیک، ازبک، قرغیز که بیشتر تاکسی و یا اتوبوس می‌رانند دیگر از حق مسافرکشی محروم شدند. علی از شهر دوشنبه که 3 سال باز در روسیه تاکسی می‌رانده است بر رادیو آزادی گفت:
پنهانی کار میکردیم و پس دو روزی آخری که و پس نمیشود کار پنهانی کار کردن نتونستم بریم.
قانون اصلاح شده روسیه به شهروندان خارجی و به خصوص شهروندان کشورهای مشترک المنافع اجازه میدهد در این کشور رانندگی کنند ولی حقی کار ندارند. مقامات روسیه میگویند قبل از حکم اجرا گرفتن قانون مهاجران و کارگران خارجی را آگاه کردند که باید گواهینامه روسی بگیرند، ولی علی میگوید ضمن مراجعه به مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی روسیه به آنها جواب رد دادند.
با قول صبور از هر سه راننده تاکسی در روسیه دو نفرشون مهاجران آسیای مرکزی هستند. رسانه‌های روسیه هم میگویند تعداد زیادی رانندگان تاکسی و نقلیات شهری شهروندان آسیای مرکزی هستند. با نوشته این رسانه‌ها در روز اول حکم اجرا گرفتن قانون از جمله در شهر ولادیوستوک حرکت نقلیات با مشکل روبرو شده است و مردم زیادی هم منتظر اتوبوس بودند که رانندگان این اتوبوس‌ها هم مهاجران کاری هستند. با گفته مقامات روسیه قانون در باره بی‌خطری حرکت در راه سال 2014 قبول شد و آن را سه سال تصویب نکردند تا خارجیان توانند گواهی نامه شان را دیگر کنند یا در روسیه درسی خوانندگی خوانده گواهی نامه روسی بگیرند. اما با گفته صبور و علی هنگام مراجعت به مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی با بهانه زیاد درخواستی آنها رد می شود.
کسانی که RVP داشتن ویدنزیت رو داشتن و یا کردن کسانی که وای پتین کتی رگیستراسی کتی وای مودا ندادن لوجیکی علیش کن اجازه ندادن حاضر یادم توجیکی نمی آی آفیس ما وای نکردن یک توجیک کردن پنجا و مقدر پنجا اگر روبلی رسی که دوای شدن فرید کردن وای هرچی بیدرسی پراوش.
با گفته مصاحبان رادیو آزادی هرچند مهاجران در صورت تغییر مقررات قانونی در روسیه راههای دیگری کار را پیدا میکنند اما حالا در مسئله رانندگی احتیاط کارند زیرا جزای سخت دارد. علی هم اکنون منتظر است ببیند چی میشود. میتواند گواهی نامش را عوض کند یا نه؟ با گفته علی تغییر جای کار هم مشکل است چون جای کار نیست. علی میگوید اگر هر دو هم نشود دیگر علاج به غیر از برگشتن به تاجیکستان ندارد.
زمین و آسمان و 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 سید معروف سعیدو شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود به تاجیکستان آورده شده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. نزدیکانش گفتند که سید معروف فعلا در اداره پلیس ناحیه واسه ولایت ختلان نگهداری و به زرخرید متهم می شود. اما مقامات امور داخلی تاجیکستان تا حال اتهام و سند و شیوه به کشور آوردن او را آشکار نکردند. یک منبع تنها گفت که تفتیش قضیه هنوز ادامه دارد. روزا محمد و وکیل دفاع سید معروف سیدوف در روسیه در یک اظهارات کوتاه از مقامات این کشور انتقاد کرده است که برخلاف قرار دادگاه اروپایی نفری تحت حمایه او را به تاجیکستان تسلیم نمودند. سویتلانا گانوشکینا رئیس سازمان کمک های شهروندی و از اهمیان حقوق مهاجران نیز هفته گذشته گفته بود که پرونده سید معروف ساخته است. نورعلی سیدوف پدر سید معروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز جمعه در حضور مفتش با پسرش دیدار کرده است و گفت هنوز با جزئیات پرونده آشنا نشدند، اما بر اساس اطلاع مفتش سید معروف با ماده 401 کدکس جنایی یعنی زرخرید متهم است که در صورت اثبات گناهش از 5 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. نورعلی سیدوف میگوید سید معروف بر اساس نشان داده یکی از دوستانش در ناحیه واسه بازداشت شده، ظاهرا تماشای چند نوار درباره جنگ های صورت در اینترنت دلیل شده است.
مفتش خیر رو کرد و بسمت امون سید معروف پرسید یبرم اتنی چوید سیدیه قدر صورت نشان مزداد اما عباقی بغدادی و ایشا و اوشا و امیرا میدونی انتظاری تیم همیو چی داره علاقه داره و چیسو داره ممکن که خیلی نیه سعید گفو گب نیستن سوریا و او را که بگوی همه سماشو میکنه در تلویزی را میبینیم یه را میبینیم در تلویزی همه همونو میدونیم مردم اگر خیل روشا میباشه مردم فیرو دوش میکنیم همه باید پیسر رو میو یک مسلمانی بیا.
این ساکن ناحیه واسه گفت پسرش یک سال قبل با درخواست جانبی تاجیکستان در روسیه بازداشت شده بود. وکیل دفاع روزا محمد و میگد روز 10 اپریل امسال مدت نگهداری سیدوف در بازداشتگاه به پایان رسید و باید آزاد میشد، اما غیر منتظره او را اسیزا به اداره امور داخلی یکی من کبرده با بودوبوش غیر قانونی در روسیه مجرم شناختند و بر علاوه 5000 روبل جریمه قرار اخراجش را هم صادر نمودند. دادگاه عالی روسیه روز 23 می امسال شکایت روز محمد را درباره منع اخراج سید معروف سعیدوف به تاجیکستان را رد کرد. سید معروف سعیدوف یکی از 9 فرزند نورعلی سعیدوف است که به گفته پدرش صاحب عائله است و چند سال بود برای کار به نزد برادرانش به روسیه رفته می آمد. یکی از برادران او سلیمان سعیدوف است که ماه اپریل سال گذشته در مترو شهر مسکو در نتیجه تیربارانی اولگ سارف چشم راستش را از دست داد و تا حال بند تبابت و برقرار عدالت در روسیه است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دانشجوی 3 روز قبل ناپدید شده ای اکادمی وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند را هنوز پیدا نکردند. او را ده ها نزدیکان و همسبقان و معلمانش جستجو دارند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این موضوع را از شهر خوجند گزارش می دهم. منوچهر میرسلیموف دانشجوی سال یکمی اکادمی وزارت کارهای داخلی در خوجند را که از روز شنبه 3 ایون ناپدید شده است، خیش و تباران و ده ها دانشجویان و مسئولان این اکادمی جستجو دارند، تا حال او را پیدا نکردند. غیرت میرسلیموف پدری منوچهر بعدی ظهر 6 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت: غیرت میرسلیموف افزود از گم شدن پسرش مسئولان اکادمی مذکور و مقامات میلیسه خوجند را در جریان گذاشته ده ها همسبقان پسرش و مسئولان این تعلیمگاه عکسی منوچهر در دست او را 3 روز باز جستجو دارند. در حالی که این گزارش آماده می شد، از اکادمی وزارت کارهای داخلی در خوجند خبری گم شدنی شاگرد این مؤسسه منوچهر میرسلیموف را تصدیق کرده گفتند که تا حال او را پیدا نکردند. منوچهر میرسلیموف به گفته پدرش 19 سال دارد و به اکادمی وزارت کارهای داخلی یا به قول ساکنان مکتب مینیسا در خوجند بعد ختم مکتب میانه در دهه اشت ناحیه اشت سال 2016 داخل شده بود. منوچهر در مکتب میانه و مکتب مینیسا هم خوب تحصیل میکرد. او به قول پدرش زمان تحصیل در مکتب میانه دو بار در ورزش گوشتینی آزاد بین نورسان پیروز و عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آورده بود. خبر گمشدن یک محصل مکتب ملیسه خوجند در بین ساکنان در شبکه های اجتماعی بحث های را به میان آورده است. به گفته پیوندان منوچهر وی قبل از گمشدن با طبع ناخوش و روحیه بد زندگی و تحصیل داشت. به گفته آنها در طول کمتر از یک سال تحصیل دو بار گم شدن شهادتنامه دانشجویی منوچهر در کازرم مکتب ملیسا خاطری او را مشوش ساخته است، به خصوص که او بر عوض 700 سومانی شهادتنامه نو گرفته است. غیرت میرسلیموف پدری منوچهر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش قبلا با همین راه شهادتنامه نو گرفته، یک هفته پیش از ناپدید شدنش باز از گم شدن حجتش و تلفن مبیلش در کازرمه مکتب ملیسا او را در جریان گذاشته بود. یکی از نزدیکان منوچهر در صحیفه اجتماعی فیسبوک نوشته است که بار دویوم گم شدن حجت و مبیلش منوچهر را روزهای آخر تضییق روانی می داد. این خشی منوچهر در ادامه می نویسد مسئولان مکتب ملیسا از پدر و مادر منوچهر خواهش کردند که خبر گم شدن پسرش را به هیچ کس نگویند و آنها پسرش را جستجو و پیدا خواهند کرد. وعده‌ای که در 3 روزی بعد گم شدن منوچهر هنوز اجرا نشده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام و به مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه همراه شما شنوندگان عزیز خواهم بود. در برنامه مذکور شنوندگان را به وضعیت یکی از کلان‌ترین بانک تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک آشنا میکنیم که اخیراً گفته است از بحران بیرون شده، میتواند پولهای مشتریان را برگرداند. موضوع دوم ما هم به گونه ادامه موضوع اول است و ما در این گوشه صحبت داریم در رابطه با کاهش اعتماد اهالی به نظام بانکی و کم شدن حجم پسندازهای شهروندان در بانکهای کشور. قبل از بحث این موضوع توجه شما را به خبرهای مهم اقتصادی جلب میکنیم که همکارم کیوم مرسی عطا گردآوری کرده است.
مقامات تاجیکستان خواستار از سرگیری گفتشنید با صندوق بین المللی پول در مورد برنامه حمایت از اقتصاد کشور شدند، اما جانب صندوق بین المللی پول شرط گذاشت است که برای آغاز گفتشنیدها حکومت تاجیکستان باید مشخصا به اصلاحات در بخش‌های کلیدی آغاز کند. از جمله پول راس، یک مسئول صندوق بین المللی پول، هنگام سفر اخیرش به دوشنبه گفت است در ملاقات با اعضای بلاک اقتصادی و مالیوی حکومت ضرورت اصلاحات، استوار گرداندن وضع اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، فراهم آوردن شرایط برای بخش خصوصی، افزایش جایهای کاری و کاهش سطح کم بضاعتی را تاکید نمودند. اینچنین هیئت صندوق بین المللی پول گفته است که رشد واقعی اقتصاد تاجیکستان در سال 2017 از نشان داده که مقامات تاجیک انتظارند اندک پایین تر خواهد بود. یک کارمند نمایندگی بانک دولتی امانت بانک در ناحیه بلجوان ولایت ختلان با گمان از خود کردن مبلغ‌ها از طرف کارمندان آژانسی ضد فساد بازداشت شده است. مقامات گفتند که خاصیت مرادله و با حجت‌های قلبکی نفقه خوران گویا بیش از 71000 سومانی پول ساکنان را به جیبش زده و به احتیاجات شخصیش صرف نموده است. مقامات گفتند که نسبت به این کارمند امانت بانک پرونده جنایتی باز شده و تفتیشات پیشکی ادامه دارد. بانک جهانی میگوید که در سال 2017 اقتصاد روسیه به 1.3% افزایش می‌یابد و این بهبود مصرف را بعد از 2 سال کاهش اقتصاد در کشور تامین می‌کند. در گزارش بانک جهانی که روز 4 ایون نشر شد، افزایش بازار روسیه در سال آینده 1.4% پیشگویی می‌شود. سال 2016 رشد اقتصاد منفی بود و در سطح 0.2% قرار داشت. بانک جهانی همزمان تاکید میکند که کاهش دسترسی روسیه به بازارهای بین المللی میتواند سرعت رشد اقتصادیش را کند کند. مسکو از تحریم های کشورهای غربی که بعد دخالت به افزای شرق اوکراین و اشغال قریم جاری شدند ضرر دید. در گزارش بانک جهانی گفته میشد از تاثیر جانبی کاهش اقتصاد روسیه و اوکراین همسایه کشورهای مثل بلاروس، مولداوا و گرجستان میتوانند فایده بردارند. و کمیسیون مخصوص تفتیش حادثه سوختار در بازار مرکزی ناحیه فرخار میزان خسارات رسیده از سوختار روز 3 می در این بازار را اعلام کرد. یک مسئول حکومت ناحیه فرخار روز 6 ایون بر رادیو آزادی گفت که میزان خسارات وارده در پی آتش سوزی در دو بازار ناحیه فرخار تقریبا 350000 سومانی را تشکیل میداد. این مقام گفت که در این آتش سوزی 70% تاجران توانستند که مال و کالای خود را از بازار بیرون کشند. بر اثر سوختار شامگاهی سه‌شنبه 3 می در بازار مرکزی ناحیه فرخار اکثر کلی دکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی ناحیه فرخار از دو بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت می‌باشد و مقامات محلی در فرخار گفتند که سوختار در بازار مرکزی این ناحیه بنابر رسیش ناقل‌های برقی بالای دکان‌ها سر زده است.
خبرهای اقتصاد جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. در دو سال اخیر که 4 بانک تاجیکستان با مشکل مالی روبرو شدند، تاجیک صادرات بانک برای نخستین بار در 3 ماه اول سال 2017 فایده به دست آورده است، اما صرف نظر از فایده گرفتن، دوام 5 ماه سال روان بیشتر از 300000 مشتری ترک تاجیک صادرات بانک کردند. با بحران گرفتار شدن این بانک بزرگ تاجیکستان، هزارها تن از مشتریان را نگران و سرگردان کرد. در این رابطه با گزارش همکارم شادمانی تیم توجه کنید.
بختیار تقایف، سردار اداره خزینه‌داری تاجیک صادرات بانک، روز 5 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای از بحران برآمدن با آنها سرمایه لازم بود و بعد دریافت آن از جانب حکومت کار بانک هم بهبود یافت. جناب تقایف گفت
صادرات بانک میتونه که طلبات مشتریان رو در یک هفته اجرا کنه، زیرا که مبلغ های کافی وجود دارد در این زمان، لیکن به خاطر اون که حجم پول نقد یا که حجم چخیل میگن مسته پول در اقتصادیات زیاد نشد که این با کوهش و بی قربی دلار رو ورده میرسوند، برای همین هر یک میزوج امروز در دویره اجرای عهده‌داری مرحله‌ای قرار دارند. یعنی ما هر یک میزوج رو طبق درخواستش مرحله و مرحله درخواستش رو اجرا می نماید.
بختیار تقایف گفت فایده صافی تاجیک صادرات بانک در 3 ماه اول این سال بیشتر از 10 میلیون سومانی شد، ولی در این دوره تعداد مشتریان آنها هم خیلی کاهش یافت.
اول سال شماره مزاجان 335000 نفر رو تشکیل می دادن، امروز این شماره به 26000 آورده رسوند. زیاده 300000 مشتری ما کاهش یافت، این معنی اون رو ندارد که ما مردم یا که اهالی با ما کار کردن نمیخواد. چون که عین حال همین گفتگی من کم شدن، اینا علاکه از بانک در عموما مبلغ خود رو با تموم گرفت.
بر طبق حسابی خودی بانک، مجموع پسندازهای مردم در تاجیک صادرات بانک تا ماه اپریل امسال با پول ملی بیشتر از 73 میلیون و 800 هزار سومانی و با اسعار خارجی بیشتر از 985 میلیون سومانی را تشکیل میداد که در مقایسه با اول سال بسیار کم است. مسئولین تاجیک صادرات بانک در حال از بهبود یافتن کار بانک خبر میدهند که میزاجان میگویند سرسانی آنها برای گرفتن مبلغ تا حال تمام نشده است. الهام، یک ساکن 45 ساله شهر دوشنبه که ما با او در نزد بانک تاجیک صادرات بانک صحبت کردیم، گفت با قول خودش 3 سال پیش در بانک 10000 دلار مبلغ مانده است و میگوید همه اش یک عمر فریبگری است. الهام که بسیار عصبانی صحبت میکرد گفت
پگه دیگه اول 100 تومان میگن بعد 400 میگن 400 در بیشتر میکنن با 200 تومان میچن. ای تاجیکستان ای همه تاجیکستان موندگی نه که چه میکنی هیچ کار نمیشه
دیگه میخواد پولتون
امونم یگون چیز دیگه نه عمر دور من نمیمونم دیگه عمر دور من نمیمونم همین نمیا بر احمق شما ورده موندم ای کوری کردگیم پشیمون شدم که خاص سن اوجه دیگه دیرش.
ابوبکر بابای معیوب درجه اول همراهی دخترچش برای گرفتن مبلغ به تاجیک سودی رودبانک آمده است. او در دست دو کار داشت ولی بعد تفتیش بانک آمد ناامید برگشت. ابوبکر 4 سال پیش در تاجیک سودی رودبانک به قرب آن وقت 3000 دلار مبلغ مانده بود. او میگوید
تمام بانکمات ها میبینیم گوز پول هست گوز پول نیست. من امروز اومدم دو کارت داریم سرسون و سرگردان اثر تو حضور اومدم روزدار فقط برای پولکاوی تمام بانکمات ها گشتیم پول نیست.
کارشناسان میگویند هرچند علامت های بهتر شدن وضع تاجیک سودی رودبانک به نظر میرسد اما حالا برای خوشبینی بر وقت است. مهربان برهانو تحلیلگر نظام بانکی میگوید
دیگر سبب های صحت شوی این بانک در آن ظاهر میگردد که چگونه که ما میدانیم علاقه خود بانک از جانب حکومت و بانک ملی دستگیری شد و اون مبلغی که 2,250,000,000 سومانی که به تاجیک سودی رودبانک گویم گذارنده شد برای گویم تا یک اندازه عهده‌داری خود در نزد میزاجان گیم اجرا کرد.
این کارشناس تاجیک تاکید میکند که روزانه تا 200 سومانی پرداخت شدن مبلغ مشتریان و امکان خرج تا 500 سومانی با استفاده از کارت های تاجیک سودی رودبانک را هم میتوان تا جای همچون دلیل بهبود شدن وضع بانک معنی داد کرد. طبق معلومات های اخیر کپیتال این بانک 47% سرمایه های نظام بانکی تاجیکستان را تشکیل میدهد. طبق اطلاع اخیر بانک ملی تاجیکستان دارایی های تمام نظام بانکی تاجیکستان بیشتر از 20 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. از این برشمردن ممکن است که دارایی های تاجیک سودی رودبانک بیشتر از 9.5 میلیارد سومانی است. همچنین بعد جدا شدن 2,250,000,000 سومانی مبلغ از جانب حکومت شورای ناظران تاجیک سودی رودبانک دیگر بار از حساب نمایندگان حکومت تاجیکستان تشکیل شده است. طبق اطلاع دریافتی حالا حکومت تاجیکستان بیشتر از 80% سهمیه های این بانک را در دست دارد.
گزارش همکارم شدمانیتیم را در موضوع بهتر شدن وضع تاجیک سودی رودبانک یکی از دو بانک بحران زده تاجیکستان شنیدید. در پی به بحران گرفتار شدن و سرسانی هزارها مشتریان، کارشناسان از کم شدن اعتماد شهروندان به بانک های کشور نگرانی کرده بودند. تحلیلگران می گفتند سرسانی شهروندان برای پس گرفتن امانت ها باعث به آن می شود که اهالی دیگر از گذاشتن مبلغ های خود در بانک ها خودداری می کنند. مسئولین بانک ملی تاجیکستان نیز اخیرا تصدیق کردند که در 4 سال اخیر بار اول حجم امانت های شهروندان در بانک های کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی در 3 ماه اول سال روان امانت های اهالی در بانک های کشور کمی بیشتر از 9 میلیارد سومان را تشکیل نمود که نسبت به آخر سال 2016 به اندازه 133.8 میلیون سومانی یا 1.4% کم است. کم شدن روند افزایش پسندازها آیا نشانه کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی تاجیکستان است؟ پاسخ این سوال را پس از یک آگاهی در صحبت با اقتصاددان خواهیم شنید. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزاد را میشنوید. در بخش صحبت کارشناس در این برنامه کم شدن پسنداز اهالی در بانک های تاجیکستان در 4 سال اخیر را به چالش میکشیم. در صحبت ما حضور دارند اقتصاددان تاجیک بهرام رحمتوف. حالا سوال نخستین ما از شما این است که چطور این بانک میتواند باوری مردم را دوباره به دست آورده هزارها مشتری از دست رفته اش را دوباره برگرداند؟
یکی از راه‌های هوسمندگردانی مردم یعنی باوری اعتماد مردم را سال دوباره برقرار کردن من همین شرطنامه سه طرفه کنم شاید همین یک تکان جدی میدهد پس یک تکان جدی داد باز مردم بعد به طریق افتوماتیکی خودشون اون مردم که قبلا میدونستن که از حساب پسنداز ماندن فایده خوب به دست میدارن باز آوردن میسپارن و دوباره سال اعتمادشون با بانک برمیگردن.
این اصلا شرطنامه سه طرفه بین بانک مشتری و کی؟
بانک ملی شود در حالت پرداخت اینجا در شرطنامه دارد که در حالت که بانک تجارتی پرداخت مثال باز پرداخت کردن نمیتوند مبلغ میزاجه از حساب ذخیره هایی که در بانک ملی دارد از همون حساب بانک ملی جدا کرده پول مردم را تقسیم کرده میدید به همون. این دفاع کردن از حقوق اهالی است. شرطنامه سه طرفه کرده اینجا بین میزاج بانک تجارتی و بانک ملی به امضا رسمان همگامی پسنداز خودشان را داشتن و در آنجا نشان دهند که در حالت قابلیت پرداخت پذیریش گم کردن بانک از بانک عهده‌دار است که از حساب مبلغ هایی که ذخیره هایی که در بانک ملی دارد از همون ذخیره ها به میزاجان خود بازپس مبلغشون را برگردند. در همین صورت بانک ملی همچنین کفالت اینجا برآمد کرده میتوند که بار دیگر مردم ها
همین اکثر استاد بانک های تاجیکستان وقتی میپرسن که مسئولین چرا وای به بحران گرفتار شدن میگن که خب مردم پولش طلب کرد مردم با وای مفتوس فلان، یعنی عیب بیشتر با مردم میپردن. ولی استاد یگان نفر از این بانکدارا نمیگن که مدیریت نادرست ما در مدیریت خطا کرده. به نظر شما همین مدیریت نادرست هم آیا یکی از عاملای هست که چند بانک تاجیکستان
امروز در جهان معاصر مدیریت یکی از نقش‌های کلیدی میوازد برای پیشروی صاحب بانکی؟ مثال یعنی مدیریت کارپراتیوی است. این روز یکی از راه های خوب اداره کنی و پیشبرد بانک ها. ما باید که همقدم زمان باشیم، باید کلاپ هایی که در دوره شوروی امروز باقی مانده است باید ما شکنیم و برویم از اونها.
یعنی اصلا چی کلاپ هایی؟
فرض کردیم یک حکمرانی است، بعد در مثال مورد اندیشه مثال همه اعضاها قرار ندادن یک چیز قراره که مثال قبول کرده میشد، فکر و ملاحظه همه به این نوبت نگرفتن، مثال بازار امروز ناموختن تقریبا خلاصه براوردن این همه چیز هست.
تشکر. بهرام رحمتو اقتصاددان تاجیک بود که با رادیوی آزادی در برنامه مجله دنیای اقتصاد صحبت میکرد. بانک ملی تاجیکستان ارزش رسمی یک دلار آمریکایی را برابر به 8.82 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحادیه اروپا برابر به 9.91 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سومان ارزش دارد. خب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکا یکی شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.